کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. فصل سوم، مفهوم انقلاب و پالایش چند مفهوم دیگر. من خودم را یک انقلابی می دانم، یک انقلابی ناخشونتگرا. شیوه من عدم همکاری است. گاندی 1931. هر وقت خشونت و قدرت شاخ به شاخ بشوند، سرانجام کار چندان نامعلوم نیست. اگر استراتژی بسا قدرتمند و موفق مقاومت بدون خشونت گاندی با دشمن متفاوتی رویارو شده بود، روسیه استالین، آلمان هیتلری، حتی ژاپن به جای انگلستان، سرانجام آن نه رفع استعمار بلکه در عوض کشتار و تسلیم می بود. آنا آرنت درباره خشونت. قرن بیستم قرنی بود که به میزانی که در تاریخ بشر سابقه نداشت، به شکوهمندی انقلاب به عنوان کنش خاص انسان ستم دیده ارج می گذاشت. به معنای ستایش انگیز آن، انقلاب شکل ویژه بیرون آمدن توده ها از سقارت و پاگذاشتن جمعی آنان به تاریخ به آواز بلند بود. کمتر کسی بود که نخواهد خود را جوری به پرستیژ این عنوان متصل کند و از سرمایه نمادین آن بهره بگیرد. حتی شهریار اصلاح طلبی مانند محمد رضا شاه اصلاحات براستی عمیق و کلان خودش را انقلاب می‌نامید. پرستیژ انقلاب چنان بود که در آن قرن حتی ارتجا اسم انقلاب را بر خود می نهاد. گاندی نیز از بابت ارجی که به انقلاب می گذاشت فرزند خلف قرن بیستم بود. اصلاح طلبان از گاندی فیگوری ساختند تا مردم را از انقلاب بترسانند و نو محافظه کاری خیش را پشت آن موجه و دارای پیشینه تاریخی احترام انگیز معرفی کند. اما در اینجا نیز کاری جز مصادره به مطلوب نمی کند. گاندی در تمامی دوران مبارزش خود را یک انقلابی می دانست و بین روش و هدف فرق رادیکال می گذاشت. خواهان اصلاح تدریجی استعمار نبود، خواهان براندازی کامل و آنی آن بود. رهایی هندوستان از قیمومیت بیگانه را در انقلاب به معنای مشارکت شاداب و تاریخ ساز مردم در فرایند رهایی خیش می فهمید. تعریف او از وضعیت حاکم این نبود که مطلوب نیست، این بود که برنتافتنیست. نه چون انگلستان بد بود یا بدتر از راجهای هندی بود، بلکه از آنجا که مغایر با کرامت انسانی است که مردمی زیر قیمومیت مردمی دیگر زندگی کنند. در مقابل، انقلاب اسلامی یکی از حرکتهای ارتجاعی بود که از پرستیژ انقلاب به معنایی که انقلابهای بزرگ تاریخی به این کلمه داده بودند استفاده کرد. میشل فوکو و احمد فردید و عباس معارف جوری این را می فهمیدند. این ناهمخوانی معنایی چنان بود که گاهی که لگام اندیشه بیش از معمول از دستشان در می رفت، آن را نخستین انقلاب در تاریخ بشر می خواندند. انقلابی که امروز را پس فردا می کرد. آن پس فردایی که پریروز بود. نمیگویم انقلاب نبود، میگویم ارتجاعی بود، نه آرمان شهری. ارتجاعی اهانت نیست، ارتجاع یعنی رجعت به آنچه پیشترها بود، یعنی همت معطوف به بازگرداندن اصولی یک عصر زرین از دست رفته. انقلاب اسلامی در ذات خود اصولگرا بود، که یعنی قهقراگرا بود و نه آرمانگرا. میخواست از یثرب ایران یک مدینه دوباره بسازد. فرق اصلی انقلاب چین یا هند یا آمریکا یا فرانسه با انقلاب اسلامی همین است. آن انقلاب ها میخواستند آنچه را نبوده بیافرینند. انقلاب اسلامی میخواست آنچه را از دست رفته بازگرداند. انقلاب اسلامی در جنبه های تعیین کنندش در واقع یک حرکت ارتجاعی بود برای زدودن آنچه پرویز ناتل خانلری به آن میگوید نهضت رضاشاهی، زدودن آن نهضت تا انتهای مسیری که به مدینه در 14 قرن پیش میرسید. روش و هدف در انقلاب استقلال نسبی دارند، طوری که انقلاب با اهداف آن تعریف می شود تا با روش های آن. به همان شکل مفهوم انقلاب از پیش به یک هدف خاص نیز جوش نخورده است. یک انقلاب سیاسی می تواند آرمان شهری باشد، می تواند یک خواست به واقع موجود داشته باشد که راه بر آن سد شده است، و می تواند خواهان باز پس گرفتن ارزشی باشد که فکر می کند از دست داده است یا از او به ناحق گرفتند. انقلاب می تواند ارتجاعی باشد، همانطور که می تواند آرمانگرا به معنای اخص کلمه باشد، یعنی حرکتی باشد برای تحقق نیاز و ارزشی که پیشتر حس نمی شد. بقیه این فصل توضیح همین مطلب است. معرفت شناسی مدرن با این پرسش شروع می شود: آیا آنچه فکر می کنم می بینم همان چیزی است که فکر می کنم دارم می بینم؟ از کجا می دانم که این چیز را می دانم؟ وقتی می گویم اصلاح چه معنایی را در نظر دارم؟ وقتی می گویم انقلاب چه تعریفی از آن دارم؟ نسبت تدریج گرایی با این دو مفهوم چیست؟ تفاوت مصلحت جویی با اصلاح طلبی چیست؟ خشونت چیست؟ چه نسبتی با قدرت و با انقلاب دارد؟ آیا این نسبت ها آنالیتیکند، یعنی بنا به تعریف یا مشروط؟ اگر تعریف دقیق نباشد یا از پیش طوری تنظیم شده باشد که نظر خاصی را ناگزیر کند، همه ی حرف های پس از آن یعنی برگ چغندر. انقلاب با صفتهایش تعریف نمی شود، همانطور که یک خودکار با رنگ جوهرش، یا شنا با سبک و سرعت آن. باید پرسید انقلاب به ماهو و انقلاب در کسر از هر صفتی چیست؟ پاسخ کوتاه این است: انقلاب ناموس طبیعت است، از جمله سیاست. هنگامی که قانون طبیعت آن را ناگزیر ساخت رخ می‌دهد و نمی‌توان با هیچ آرزو اندیشی آن را از نوامیس طبیعت حذف کرد. تنها راه عاقلانه فهم و مدیریت درست آن است، به گونه‌ای که هنگامی که رخ داد کمترین زیان و بیشترین سود را داشته باشد. انقلاب مفهومی است با کاربردی وسیع که به سیاست محدود نمی شود. برای فهم معنای انقلاب باید سراسر حوزه کاربردی آن را احصا کرد. ما انقلاب علمی داریم، مثلا با کشف نیروی جاذبه توسط نیوتن، یا نظریه های نسبیت با انیشتین، یا تکامل با داروین. انقلاب های هنری داریم، مانند انقلاب شوئنبرگ در موسیقی یا پیکاسو در نقاشی. انقلاب های تکنولوژیک داریم، مانند انقلاب عصر نوسنگی یا انقلاب صنعتی یا انقلاب الکترونیکی. در واقع دشوار است که حوزه ای از فعالیت های انسانی یافت، از آشپزی گرفته تا ارتباطات تا فشن تا مدل مو و مذهب، که در آن انقلاب نه تنها معنادار بلکه تقریبا همیشه یک پدیده ستایش‌آمیز حتی ضروری نباشد. البته انقلاب‌های سیاسی هم داریم و اغلب وقتی انقلاب را بدون صفت قلمرو آن به کار می‌بریم، یعنی واژه انقلاب به خودی خود، بیش از هر قلمرو دیگری یاد انقلاب‌های سیاسی می‌افتیم. این باید اولین مشاهده ما باشد. انقلاب پدیده‌ای است که در طبیعت جهان انسانی و به معنای شاید بتوان گفت طبیعت به معنای اعم آن جاری و ضروری است. حتی میتوان گفت که هستی با یک انقلاب آغاز شد، با بانگ بزرگ که زمان را دو قسمت کرد، پیش و پس از خود. بنابراین نمیشود آن را نفی اندیشی کرد. وجهی است از ناموس هستی انسان یا هر چیزی که حرکت ذاتی آن است. حرکت ذاتی انسان است و هر آنچه انسان می آفریند. بنابراین انقلاب وجهی از انسان بودن یا در واقع شوندگی انسان است. از گیتا شناسی تا ویروس شناسی، حرکت نیز هرگز به تدریج فروکاست پذیر نیست. اگر بود سیاه‌چاله های فضایی و زمین لرزه نبود. هستی بدون لحاظ کردن رخداد و جنبه از ناپیوستگی و گسست فهم پذیر نیست. اندیشه ریسمان ابدی، زنجیری که هرگز قطع نمی شود، آرزو اندیشی است. فرگشت در میان موجودات زنده آمیزه است از جنبش و جهش. مخصوصا می گویم آمیزه ای از جنبش و جهش، زیرا نمیخواهم بگویم فقط این است یا فقط آن. جنبش های خرد حرکت هایی هستند که ما آنها را به تدریج تجربه میکنیم یا اصلا به عنوان حرکت تجربه نمیکنیم، و جنبش های کلان حرکت هایی که ما آنها را جهشی یا انقلابی تجربه میکنیم. از آنجا که انقلاب وجهی از ناموس هر پدیده زنده است، چه جاندار و چه آفریده انسان، انقلاب در بیشتر موارد بار مثبت دارد. اگر انقلاب نبود، زندگی نبود. در تمام مواردی که برشمردیم، انقلاب یک معنی می‌دهد: تحول اصولی یا عمدتاً اصولی به تعبیر ارسطو، یا به زبان رایج و امروزی تر به دنبال تامس کوهن، جا به جایی پارادایمی، پارادایم شیفت. انقلاب یعنی جا به جایی پارادایمی، یعنی تعویض جهانی با قانونمندی و هنجارهای مستقر خودش با جهانی دیگر که هنجارهای اصولاً متفاوتی دارد. به تعبیری انقلاب یعنی جا به جایی یک قانون تأسیسی با یک قانون تأسیسی دیگر. این جهان میتواند هر قلمرویی باشد که در اساس قانونمندی خاص خودش را دارد، یا به عبارتی هر میدانی که بسته منسجمی تشکیل میدهد، طوری که این انسجام اساساً کارکرد قانونمندی درونی خودش است. انقلاب شوئنبرگ در موسیقی تحولی بود از موسیقی تونال به موسیقی غیر تونال. انقلاب نیمایی در شعر فارسی انقلابی بود در جهان شعر، به گونه ای که مفهوم خاصیت شاعرانگی و کارکرد آهنگ در شعر اساساً تغییر کرد. انقلاب صنعتی جابجایی مناسبات تولید از دوگانه ارباب و رعیتی به سرمایه‌دار و کارگر بود. در علم نیز انقلاب یعنی جابجایی پارادایمی. مثلاً در فیزیک از پارادایمی که زمان و مکان در آن از هم جدا هستند به پارادایمی که نیستند. انقلاب به زبان ساده در فرهنگ، هنر، علم، اقتصاد، سیاست و دیگر میدانهای زندگی اجتماعی انسان رخ می‌دهد و پارادایم مربوطی را جایگزین پارادایم مربوط دیگری می‌کند. این جابجایی اساساً و عمدتاً سازنده است، و نه تخریبی. انقلاب نیمایی شعر کلاسیک فارسی را از میان بر نمی دارد، جولانگاه شعر را توسعه می دهد. بنابراین انقلاب را باید از دو پدیده دیگر متمایز کرد. از طرفی انقلاب پدیده است، یا دقیق‌تر رخدادی که در مقابل امر مستقر تعریف می شود. جهان موسیقی تا پیش از رخداد شوئنبرگی جهانی است تونال. انقلاب آتونال در جهانی که هنجارهای تونال وضعیت مستقر آن است اتفاق می افتد و آن هنجارها را از حالت تسلط می اندازد. انقلاب صنعتی در جهانی رخ می‌دهد که وضعیت مستقر در آن نوعی مناسبات نیمه بردهداری است. این انقلاب مناسبات مزدوری را جایگزین آن می‌کند. انقلاب کبیر فرانسه مفهوم حق را که پیش از آن به قشرهای خاصی محدود بود، بالقوه به عموم شهروندان و به انسان تعمیم می‌دهد. انقلاب ایالات متحده انقلابی است که نظام جمهوری مدرن را جای نظام مملکتی می نشاند. طرف دیگر باید انقلاب را از هر گونه گسستی که در آن جا به جایی پارادایمی صورت نمی گیرد تفکیک کرد. کودتا یکی از این گسست‌های غیر انقلابی است. به شدت دفعی و آنی است. حتی بیش از هر انقلابی. لیکن انقلاب نیست. البته می توان برای گلالود کردن آب بر ادعای هر کودتایی به انقلاب بودن سهه گذاشت، اما بیشتر کودتاها انقلاب نیستند، زیرا در آن پارادایمی جابجا نمی شود، بلکه گرایشی در درون قدرت گرایش دیگری را به زور از میدان بیرون می اندازد. کودتاها اغلب خونینند، ولی باز هم نه همیشه و لزوماً. اتفاقاً تعریفی که بالاتر دیدیم، انقلاب به مثابه تغییر از بالا، غیر مسالمت‌آمیز و دفعی، با آنچه معمولاً کودتا خوانده می‌شود جورتر است تا با آنچه اصلاح طلبان انقلاب می‌خوانند. از آن مهمتر، حتی گاهی تفکیک آن صفات از هم آسان نیست. انقلاب صنعتی هم تدریجی بود و هم غیر تدریجی، هم مسالمت‌آمیز بود، هم دردناک و گاهی بسیار خشونتبار. بردهداری و استعمار و چارلز دیکنز بخشی از این ماجرا هستند. همانطور که وات و راه آهن و اسمیت و مارکس و کشتار کمونارها. انقلاب مذهبی پیامبر اسلام نیز هم تدریجی بود، هم دفعی، هم مسالمت‌آمیز، هم خونین. انقلاب آمریکا نیز همینطور بود، هم تدریجی بود، هم دفعی، هم آرمان شهری و هم یک جنگ داخلی و هم یک نافرمانی مدنی. گاهی معلوم نیست که خشونت آمیز بودن مربوط به انقلاب است یا مربوط به حکومتی که به دنبال آن بر سر کار می آید تا نظم نوینی را برقرار سازد که ممکن است از برخی جنبه ها ادامه انقلاب باشد و از برخی دیگر اعاده قدرت قبلی. من نتوانستم در پژوهش‌هایم پاسخ خوبی به این پرسش بیابم. با این همه گمانم آن است که برای فهم موضوع ما باید خشونت دوران انقلاب را از خشونت حکومتی که پس از آن مستقر می شود جدا کنیم و تنها خشونتی را به حساب انقلاب بگذاریم که تا پیروزی انقلاب و دست بالا تا استقرار آن انجام می شود. خشونت استالین در واقع خشونت انقلاب روسیه نیست، بلکه خشونت یک حکومت تک حزبی ایدئولوژیک است. کشتار 67 خشونت انقلاب 57 نیست، خشونت حکومت دینی است. اگر این گمان تا حدی درست باشد، آنگاه ما باید به جای رد انقلاب ایدئولوژی ها و حکومت هایی را محکوم کنیم که صرف نظر از نحوه رسیدنشان به قدرت تمایل ژنتیک به خشونت دارند. در این صورت نخواهیم گفت انقلاب نکنید، حتی اگر اندیشه راه نمای آن ساتیا گراهه باشد، بلکه میگوییم زیر شعار دینی دست به انقلاب مزنید. این واقعا پرسش انگیز است که اصلاح طلبان کشتارهای ایران را به انقلاب نسبت می دهند و نه به ماهیت حکومت اسلامی. بیش از این نمی خواهم در این مورد پافشاری کنم. همین اندازه کافی است گفت که صفت خشونت و خشونت پرهیزی هم به انقلاب قابل اطلاق است و هم به وضع مستقر. در عالم سیاسی هم حکومت می تواند خشونتگرا باشد و هم انقلاب علیه خشونت و هم عکس آن. هیتلر با انقلاب سرکار نیامد، با انتخابات به قدرت رسید و با انتخابات پیشوا شد. قدرتش را به تدریج و با حمایت کثرتی از شمارگان و معدودی از روشنفکران و مصالحه کلیسای روم مستقر ساخت. اینجا معلوم نیست خشونت از انقلاب بود یا از حکومت. میتوان استدلال کرد که هرگز خشونت به چنین سطح صنعتی و سبعانه‌ای نرسیده بود. میلیون ها نفر به دست نازی ها کشته شدند. تازه اگر کشتار ده ها میلیونی جنگ دوم جهانی را در سرشماری خشونت نازی ها به حساب نیاوریم. انقلاب به خودی خود بنابراین مستقل است از خشونت، از سرعت تحقق، از سمت عملیات، از شکل تحقق، از خواست و آرمان یا هر چیز دیگری که بتوان تصور کرد. انقلاب نه لزوماً به ایدئولوژی، نه به آرمان شهر طلبی، نه به تدریج گرایی، نه به دموکراسی، نه به خشونت و نه به هر صفت دیگری که بخواهیم به آن بدهیم دوختگی پیشینی ندارد. به بیان دیگر ترم انقلاب به معنای جابجایی پارادایمی میتواند پذیرای شرطهای متفاوت و متخالف باشد. شما میتوانید با هر کدام از صفتهای بالا موافق یا مخالف باشید، اما این ربطی به انقلاب ندارد. میماند این پرسش: چرا اصلاح طلبان چنین تصویر آشکارا بیپایه‌ای از انقلاب و چنین واهمه‌ای از رخ دادن آن دارد؟ از میان نیم دوجین پاسخ ممکن به این پرسش، من سه تای آنها را در اینجا نام میبرم. این سه به هم ارتباط تنگاتنگی دارند، چنانچه میتوان گفت سه وجه یک موضوع اند. چهارمی که موضوع اصلی این مقاله است، ذبح امر اخلاقی در پیشگاه مصلحت اندیشی است. من بحث درباره آن را از فصل بعد از سر میگیرم. یکم، اصلاح طلبان موجوداتی شرطی شدند. همین که می شنوند انقلاب، یاد انقلاب اسلامی می افتند. آن انگاره انقلاب که اصول گرایان به حراست و تعمیق آن مشغولند و اصلاح طلبان نگران وقوع مجدد آنند، انگاره انقلاب اسلامی است. در نهایت موقعی که اصلاح طلبان یا هر کس دیگری که تحت نفوذ فکری آنان است می گویند مبادا انقلاب کنید، در حقیقت میگویند مبادا انقلاب اسلامی کنید. نمیگویند مبادا انقلاب مشروطه کنید. آدم گاهی فکر میکند احساس گناهی ناخودآگاه در اینجا در کار است، اما زود از آن در میگذرد، زیرا احساس گناه مستلزم وجدانی فعالتر از آن است که در گفتمان اصلاح طلبان دیده میشود. دوم، و در ارتباط با دلیل بالا، اصلاح طلبان به همان اندازه از اسیان توده ها وحشت دارند که اصولگرایان. تنها تفاوت محسوسی که بین دو تیم در بازی حکمرانی وجود داشت طی یک هفته در زمستان 96 دود شد و به هوا رفت. اصلاح طلبان هرگز برای توده ها ارزش و احترامی بیش از آنچه تکنوکرات ها توانش را دارند نداشتند. همان شأنی را برای مردم قائلند که چوپانی شریف برای گوسپندانش، شبانی بهینه که به آن حکمرانی پسندیده می گوید. چون این است که مردم را به سربراهی می خوانند. همین که بگویید انقلاب، خواهند گفت مردم، و مردمک چشمانشان از ترس گشاد می شود. از انقلاب وحشت دارند، زیرا انقلاب کاری است که مردم انجام می دهند. پشت نفرتی که نسبت به واژه شکوهمند انقلاب نشان می دهند، واهمه از قدرت توده ها و بی‌اعتمادی به شعور آنان مشغول به فعالیت است. سوم، آرمان قائی اصلاح طلبان بهینه‌سازی حکمرانی شیعیان بر خود و بر دیگران است. این آرمانی است ظاهر الصلاح. کیست مگر کسی که حکومت شیعیان را بر خود بر نتابد که خواهان حکمرانی بهتر نباشد، به ویژه آنگاه که فقر و فساد و تبعیض دمار از روزگار مردم در می آورد. اما علاوه بر سبقه ای از انسان دوستی، چه خالصانه و چه بریا، دو علت دیگر در پشت این روی کرده حکومت محور نهفته است. ایشان با جایگزینی مفهوم حکمرانی به جای حکومت اصل مسئله را پنهان می کند. اصل مسئله این است که آیا رژیم برحق است یا نه. از سوی دیگر اصلاح طلبان به خوبی می دانند که منافع و هستی آنان در گروه ماندگاری رژیم است. واقعیت آن است که اصلاح طلبی در هیئت کنونیش هیچ فردایی بعد از انقلاب ندارد. منافع اصلاح طلبان ایجاب می کند هرگز انقلاب نشود. استمرار طلبی صورت خاص اراده معطوف به بقا و قدرت آنان است. در واقع و بیرون از این هیاهو، آن انقلابی که لازم شده است و منابر این مردم میخواهند، نه خشونت طلبانه است و نه آرمان شهرگرایانه. مردم یک حکومت معمولی و متعارف و بسا آزموده شده مانند حکومت‌های دموکراتیک سکولار مبتنی بر رعایت حقوق بشر میخواهند. من واقعا نمیفهمم این آرمان چه نسبتی با نظریه پردازی های موهومی اصلاح طلبان دارد و کجای آن جز واکنش خونین رژیمی که اصلاح طلبان بخشی از آنند نامطلوب یا خطرناک است. آیا اصلاح طلبان در ناخودآگاه خود چیزی راجع به خود و همپالکی هایشان می دانند که آن را فرا افکنی می کنند؟